أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرط دیگری که مرحوم شیخ فرمودن در شروط صیغه عقد، شرط اشتراط صلاحیت هر یک از موجب و قابل در حال انشاء ایجاب قبول برای انشاء، شروط انشاء را و صحت انشاء را میبایستی داشته باشه. پس در حال ایجاب موجب قابل میبایستی مانند خود موجب بالغ باشه، عاقل باشه، محجور علیه نباشه و هکذا. موجب هم در حین قبول میبایستی واجد تمام این شرایط و شرایط اهلیت عقد را داشته باشه. اگر احد هما در حال انشاء دیگری فاقد اون صلاحیت شد، این چنین عقدی تمام نیست. بعدشون استدلال میکنند بر این شرط، به اینکه فاقد اهلیت یا به فقدان ما یعتبر فی المخاطبه هست، چیزی که تحقق مخاطبه متوقف بر آن است، مانند جنون، موت، اینها دیگه رافع اهلیت مخاطبه هست. اگر اهلیت به معنای عدم جنون، عدم موت، عدم نوم، اینها از بین بره، یا عقل و التفات قصد از بین بره، چیزی که مانع از امکان قصد و مخاطبه است، اینجا انتفاع این چنین شروطی یا فقدان این چنین اهلیتی مانع از تحقق عقده، چون با انتفاع این دیگه اون قصد جدی متحقق نمیشه و عقد متوقف است بر اینکه قصد جدی باشه. عقلا عقد متحقق نیست، تکوینا عقد منتفیست. و اگر اون فقدان اون اهلیت به مثل حجر و رقیت و سفه و امثال اینها باشه، در حین ایجاب مثلا قابل صغیر باشه، بنده باشه، محجور علیه باشه، مفلس باشه، در این نوع دوم از اهلیت و شرایط اهلیت، فقدان این نوع از شرایط اهلیت مانع از تحقق عقد نیست، ولی مانع از تحقق اون رضا و قصد معتبر و صحیح است. چون فرض بر اینه که رضای محجور علیه، رضای و قصد سبی، قصد سفیه، قصد بنده و رق، اینها موضوع صحت و نفوذ در ادله صحت نیست. پس رضای معتبر در صحت، صحت عقد منتفی میشه و اون عقدی صحیح هست که واجد اون رضا و قصد معتبره. بعد یه تعبیری دارن، میگن الاصل فی جمیع ذالک ان الموجب لو فسخ قبل القبول لغی الایجاب، که انه میخوان با این تعبیر یه استدلالی کنن اینجا، گرچه این تعبیر مجمله، مبهمه که مقصود شیخ از این تعبیر چیه. شاید مقصود این باشه که اگر هر آینه موجب قبل از ایجاب، قبل از قبول قابل از ایجابش برگشت، چگونه وقتی از ایجابش برمیگرده به اختیار خودش عقد باطل میشه، حتی اگر بعد او قبول کنه دیگه قبول او اثر نداره، چون موجب رجوع کرد از ایجابش قبل از قبول. خب جایی که این موجب اون شرایط اهلیت را از دست بده قبل از قبول، مثلا مجنون بشه، ایجاب کرد هنوز اون قبل تو نگفته، این مبتلا به جنون بشه، بمیره، این هم مانند اونه، همچنانی که با رد موجب عقد متحقق نمیشه و منعقد دیگه نمیشه حتی بعد قبول بیاد، با جنون و موت و نوم و امثال اینها هم باز همون حالت انجام میگیره. او فعل اختیاری است، این فعل غیر اختیاری است، فرقی از این نظر نیست. همچنانی که رد موجب رافع عقد است، دافع تحقق مانع است، تحقق عقد است، انتفاع اهلیت موجب قبل از قبول هم مانع از انعقاد عقد است و تمامیت عقد است. فقط او فعل اختیاری است، این فعل غیر اختیاری است. پس همچنانی که در مورد رد آقایون گفتن مانع از انعقاد عقده، انتفاع شروط هم مثل همونه، اصل اونه، قیام مقیسون علیه اونه، در حقیقت همه از یک بابه. عقد از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول میباستی هر دو واجد تمام شرایط انعقاد عقد و صح اهلیت عقد و صحت عقد رو باشن. همچنانی که اگر خودش فسخ بکنه به هم میخوره، اگر تکوینن هم یکی از اون شرایط بره، انفساخ و عدم انعقاد درست میشه، گرچه اینجا به فعل غیر اختیاری، اونجا به فعل اختیاری. یه اینچنین مثلا استدلالی هم مثل این که اینجا با این کلمه الاصل به المسئله خواستن بکنن. بعد وارد بعضی از نقضه ها، دو تا نقض وارد کردن، گفتن لا ينتقض بالوصیه، در باب وصیت تملیکیه اونجا اینجوری میگن که در وصیت تملیکی، نه وصیت عهدی، وصیت به این که این مال فلان باشه، اونجا قبول موصالح، قبول وصی موصالح شرط در تحقق ملکیت. قبول موصالح بعد از موت موصیه، قبول زمان حیاتش مثلا اثر نداره، چون وصیت به لحاظ ما بعد موته. بعد از موتش اگه او قبول کرد مالک میشه در وصیت تملیک. و اینکه اینجا قبول کی آمده؟ بعد از موت موجب آمده. قبول قابل در وصیت تملیکی، قبول قابل که ایران متملک بشه بعد از موت موجب که عبارت از موصیه آمده. اینجا چجوری پس این قبول با اون ایجاب وصیت از موصی با هم، هر دو با هم وفق پیدا کردند و عقد وصیت تملیکی را، تملیک و تملک انجام گرفت. با اینکه اینجا بین قبول و بین ایجاب موت اون آقا فاصله افتاده، یعنی موجب که موصیه در حال قبول واجد شرایط اهلیت نیست، مرده. این نقض، این نقضشون جواب میده که وصیت در حقیقت عقد نیست. این را ما در عقود و معاقدات میگیم، در آنچه که عقد است لازم هر دو با هم واجد تمام شرایط باشند از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول. اما در ایقاعات و ما یکون من قبیل الایقاعات شرط نیست. اینجا قبول قابل در باب قبول موصالح در باب وصیت به ملاک عقدیت وصیت نیست، وصیت ایقاعه. ولی حالا چون ادخال یک مالی در ملک دیگری قبول اونو بالاخره میخواد، از این باب قبول لازم شد، نه اینکه وصیت عقده. وصیت عقدی نیست در حقیقت. اون میتونه وصیت ایقاع موصی را از کار بندازه با ردش، با عدم قبولش، نه اینکه خود وصیت تعاقدی است، تعاقدی است بین این دو تا، تعاقدی نیست، تعاقدی نیست. پس باب وصیت اصلا باب عقد نیست، قبول لازم قبول لازم نداره از برای انعقاد وصیت. رد موصالح در حقیقت مبطل اون چیز قرار میگیره دیگه، چون این دیگه ولایت بر او که نداره به زور بخواد بشه که تو واسطی مالک این بشی، مالک نمیشه دیگه، جا مالک نمیشه. بالاخره قبول شخص شرط در تملکش، نه در نفوذ ایسا. پس وصیت عقد نیست، ایقاعه و از قبیل اعراضه. کسی که از مال خودش اعراض کنه، خب دیگری اگر حیازت کرد این مال را، قصد حیازت کرد و قصد ملک کرد، مالک میشه. اگر نکرد مالک نمیشه، گرچه اون آقا با اعراضش دیگه از مال مالش از ملک خودش ورده بیرون، یعنی این حالت را ایجاد کرده که انه ایسا. وصیت معناش اینه که این مال را در معرض امکان قبول او قرار میده که اگر او بخواد قبول کنه مالک میشه. وصیت دو نقشش اینه، این ایقاع، ایقاع به این معنا که میگه این مال که مال منه، من این مال را آماده میکنم به وصیت، نافذ میکنه که این مال صلاحیت داشته باشه، دیگه ورثه نتونن منع کنن از این دست ورثه رو در حقیقت قطع کرده. وصیت برگشتش به قطع کردن دست ورثه است که این مال رو من میتونم نسبت به این شخص که مصالحه در معرض صلاحیت به تملک درآوردن خودش قرار بدم که اگر قبول بکنه مالک میشه. پس وصیت عقد تملیک و تملک نیست، وصیت عبارت از اینه، کوتاه کردن دست ورثه است بر این مال و آماده کردن مال است به این که اگر او خواست بتونه قبولش کنه مالک بشه. خب و این نافذه، بالاخره این متحقق میشه به خود وصیت، چه قبول بکنه چه قبول نکنه، این معنای ایقاع بودن وصیت. پس اینجا وصیت نفوذش نافذ شده به خود انشائش و قبول قابل دخلی در نفوذ وصیت نداره، دخلی در یک چیز دیگری داره که او تملک مصالحه، و البته تملک مصالحه اون اختیار خودش داره، مثل اعراض که اگر او خواست حالا حیازت کنه به قصد تملک دیگری مالک میشه، نخواست مالک نمیشه. ای به اعراضش نمیتونه اینو به ملکیت او در بیاره اجبارا و بر علیه او. پس بنابراین این نقض وارد نیست، چون ایساع و وصیت از باب ایقاع است و نه از باب عقد. اشکال نقض دومی رو که باز میکنند و جواب میدن این است که میگه میفرمایند فقها گفتن در جایی که در بیع مکرهه، نقض به بیع مکرهه، کسی را اکراه کردن بر بیع، فروخته به زور، گفتنش مال این منزل را بفروش و الا میکشیم تو را، به زور فروخته خوفن و اکراهن بیت را فروخته، دار خودش را فروخته، بعد از عقد حساب میکنیم میگه خب حالا بد نیست باید منزل خودمونم بفروشیم، راضی میشه. بعد از عقد اگر راضی شد به اون بیع سابق خودش، لحقه الرضا، لحوق رضا به بیع مکره از طرف خود مکره، اینجا آقایون میگن بیع صحیحه، با لحوق رضا فی ما بعد بیع میشه صحیح، با که اینجا حین العقد شرایط اهلیت صحت عقد نبوده، در اینجا شرایط صحت نبوده، در این حال آیون قائل به صحت این چنین عقدی هستن. اینم نقض دوم که اهل شرایط اهلیت در طرفین که هم بایع هم مشتری هر دو، یکی از شرایط ترازیه طیب نفسه، همچنین یکی از شرایط بلوغه عدم صفحه، یکی از شرایط هم ان تکون تجارت را ان تراد دیگه، طیب نفس و عدم اکراه به مکره باطله، بلیزا اگه این راضی نمی شد فیما بعد باطل بود، تا آخر هم به باطل بود. پس اینجا در زمان عقد حین الانشاء این شرط از شرایط صحت و رضای معتبر در صحت عقد نبود، بعد انجام گرفت، بازم فقها قائل شدن بر اینکه این صحیح. ایشون میگه این یه مطلبی است برخلاف کانون، نقض رو ایشون نمیتونه دفع کنه، میفرماد برای که این امر است برخلاف قاعده، مقتضی قاعده عدم صحت این چنین عقدی است، ولی فقها گفتن به اجماع مثلا اگر ثابت شد در این مساله خلاف به قاعده است، و الا این شرط هم مانند سایر شرایط و شرایط اهلیت و صحت عقد میبایستی در حین ایجاب و قبول باشه. این حاصل فرمایش شیخ در این قسمت. بعد در اینجا مرحوم سید هم یه اشکالی بر شیخ میکنه، ایشون میفرما بر این که قابلیت قابل در حال ایجاب شرط هست، قابل حین الایجاب واجد باشه شرایط را، ولی عکس شرط نیست، اینکه موجب حین قبول القابل واجد شرایط باشه این لازم نیست، حین ایجاب واجد شرایط باشه کافیه، بعد بره بگیر بخوابه یا مثلا محجرون علیه بشه یا هرچی بشه، این اشکالی نداره. یه این چنین معنی این هم میشون میگن، و بعد میفهمن کلیتا اینجور نیست که همه این شروط لازم باشه وجودش در طرفین و عدم فقدان این شروط در این موجب و قابل، این عمومیتی را که مرحوم شیخ فرمودن محل تأمل است، اما دیگه تفصیل نمیدن. تحقیق در مسئله اینه که در دو جهت صحبت بشه، جهت اولا عبارت از این است که آنچه که شرطیت وجودش و عدم فقدانش در متعاقدین لازمه حین الایجاب و القبول، یا ممکنه توهم لزومش لازم بشه، شروط نوع اول در تعبیر شیخ، نه نوع دوم. یعنی ما دو نوع شروط داریم، یکی نوع اول شروطی که معتبر است عقلاً در تحقق انشاء، که ازش تعبیر کرد مرحوم شیخ به ما یمنع عن المخاطبه، از قبیل قصد، از قبیل عقل در حدی که عدمش مستلزم انتفاع قصده، مجنون، نه عقل در مقابل سفیه. عقل در وقتی به معنی رشد اطلاق میکنن در مقابل سفیه، و سفیه قصدش میاد، قصد جدی هم میاد، ولی عقل در مقابل جنون، مجنون، اصلا اراده نداره، قصد نداره. مثل نوم، موت، اینها رافع قصده، که قصد در حقیقت قوام عقد عقلن و تکوینن، بدون قصد عقدی نیست. نه عقد هست ولی عقد صحیح نیست، بدون قصد عقدی نیست، چون مقصود از عقد تعاقد و ارتباط بین دوتا اراده است. پس اراده اگر نبود و قصد نبود، اراده جدی و قصد نبود، عقدی نیست، تکوینن حقیقتا. این یه نوع از شروط، شروط را که مرحوم شیخ ازش تعبیر میکردن ما یشترطو ما فقدانش یمنع عن المخاطبه، اینجوری تعبیرشون بود. ما ازش تعبیر میکنیم شروطی که معتبر است در تحقق انشاء و تحقق عقد، عقد انشائی عقلا. نوع دوم شروط، شروطی که معتبر است در متعاقدین، نه در تحقق عقد انشائی عقلا، بلکه در صحت عقد انشائی شرعا و قانونا، مانند مثلا بلوغ. لولا این که در اون آیه مبارکه و در روایات بیع الصبی باطل شده، لا تؤتوهم اموالکم، همچنین صفی بیع که انجام میده، صبی قبل از بلوغ گفت بیع تو، بیع کرده دیگه، بیع انشائی متحققه. پس این بلوغ شرط صحته و نفوذه، یعنی شرط ترتب اثر قانونی است و شرعی است، نه اینکه این شرط تحقق عقد انشائی است. عقد انشائی از صبی هم متحقق. و همچنین حجر، محجور علیه، کسی که مفلس شده، انشائش که دیگه انشاء عقد هست، ولی نافذ نیست، به ادله حجر در باب فلس، تفلیس، افلاس، مانع شده اون ادله از ترتب اثر و نفوذ معاملات صفی. یا مثلا معاملات محجور علیه، مفلس، یا معاملات مریض به مرض موت، یا مکره انشائش بالاخره انشاء هست، بعد در بحث اکراه خواهیم گفت، مکره عقد انشائی ازش متحقق شده، و این عقد انشائی به ادله مثلا رفع عمس تکره علیه و لا تجارت انتراض الا ان تكون تجارت انتراض، ترتیب اثر داده نشده شرعا و قانونا. این نوع دوم از شروط، شروطی که یعتبر فی العقد شرعا، فی صحت العقد، نه در تحقق عقد انشائی، مانند بلوغ و رضا و عدم حجر و امثال اینا، عدم اکراه و اینا. رو ما اینایی که در بحث شروط متعاقدین اونجا از اینا بحث خواهد شد، این نوع دوم از شروط رو اصلا میباید از این بحث خارج کنه مرحوم شیخ. ادخال این نوع دوم، حشر نوع دوم با این نوع اول درست نیست. شرطیت واجد بودن و فاقد نبودن متعاقدین شروط از نوع دوم را، حال ایجاب و القبول، این از این بحث میبایستی خارج بشه. چرا؟ چون اولا اینها شرایط صیغه عقد نیستن، اینها شرایط متعاقدینن. ما بحثمون در صیغه عقد، در عقد انشائی است، که عقد انشائی به چی متحقق میشه؟ که قبلا هم گفتیم بحث در سه مقام مرحوم شیخ بحث میکنند: شرایط صیغه عقد به عنوان شروط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین، که اینا سه رکن عقدن. خود انشاء یک رکن عقده، متعاقدین یا اراده جدی متعاقدین رکن دوم عقده، رضا رکن سوم عقدم، عوضین محل عقد که در قوانین جدیدم به همین شکل تقسیم میشه و بحث عقود. مرحوم شیخ اون ارتکاز فنی خودش این سه قسم رو آورده در بحث بیع. ببینید کتاب گفتیم قبلا ما منقسم به این سه بخشه، یه بخشش شرایط عقده، صیغه عقده، یه بخش هم شرایط متعاقدینه، یه بخشش هم شرایط عوضینه. در هر کدوم هم از اونچه که مربوطه به رکن خودشه بحث کرده، الا اینجا این نوع دوم از شرایط مربوطه به صیغه عقد نیست، مربوط به انشاء عقد. رکن اول که انشاء عقد یا صیغه عقد یا ایجاب قبول نیست، اینجا ایجاب قبول تامه، چه طرفین یا یکی از دو طرف واجد شرایط متعاقدین باشن یا نباشن، چه سبی باشن نباشن، مهجور علیه باشن نباشن، مالک باشن فضولی باشن، نمیدونم مکره باشن غیر مکره باشن، اینها رافع ایجاب قبول که نیست. پس حتی اگر هر آینه این هم شرط بود، اون شرایط وجودش در حال عقد هم لازم بود، این در حقیقت ازباب شرایط متعاقدینه نه ازباب شرایط عقد. از جای فنیش اینجا نیست، اونجاست. و ثانیا نه، قصد اگر نداشته باشه عقد هم نیست، انشاء عقد انشائی هم نیست. نه بحث لفظی نکنید، و عرض کردم بحث چیز اول عبارت از انشاء ایجاب قبوله، چیزی که مانع از ایجاب قبول میشه جاش جای بحثش اینجاست، چون ما در قسمت اول بحث میکنیم از ایجاب عقد به معنای ایجاب قبول. آنچه که مانع از ایجاب قبول میشه اینجا شرطه، آنچه که مانع از ایجاب قبول نیست، از انشاء صیغه عقد نیست، انشاء تامه، ولی عقد صحیح نیست چون صاحبش مالک نیست، فضولیه، صحیح نیست چون اون طرف مثلا مکره عن رضا نیست، محجور علیه. اینها ربطی به تحقق صیغه عقد که رکن اوله و بخش اول کلام شیخه نداره، به خلاف موالات، به خلاف عدم تطابق، به خلاف تنجیز و تعلیق، اینا همه مربوط به انشائه. پس بنابراین اولا این قسمت مربوط میشه به از نظر فنی اگر هم شرط باشه واجد بودن متعاقدین این شروط را، این در حقیقت جای بحثش در شروط متعاقدینه. اونجا که بحث از شروط متعاقدین میکنیم باز بحث کنیم که آیا شروط متعاقدین فی الجمله کافیه یا از اول عقد تا آخر عقد باز باشه، این بحثش، این اونجا بحثش جاش نه اینجا، چون اون شروط دخیل در تحقق ایجاب قبول نیستن. اگر هم شرط باشن از باب ادله شروط متعاقدینن که اونجا باز ببینیم این ادله چقدر اثبات میکنه شرطیتش را، او مربوط به اون بحثه. این اولا. و ثانیا شکی نیست که شروط متعاقدین، حالا اگر اون بحثه بگیم بخوام بیاریم اینجا، حالا خیلی خوب، از نظر فنی این اشکال مثلا تدوینی است، این اشکال اول اشکال تدوینی است در حقیقت که جای مناسبش اونجاست نه اینجا. حالا فی نفسه آیا اون شروط متعاقدین از ابتدای عقد تا انتهای عقد لازمه بر طرفین؟ از حین الایجاب هر دو باید بالغ باشند، مثلا رشید باشند، مالک باشند و مکره نباشند، ما کجا یکی یکی شروط متعاقدین رو بگیم؟ یا نه شروط متعاقدین بنابر شرطیتش اینجور نیست که از اول عقد تا آخر عقد لازمه، شرطیتش حین تمام العقد لازمه. خب جواب اینه که بدون شک شرطیت اون شروط حین تمام العقد لازمه، نه از اول تا آخر، چون اون شروط دخیل در عقد تحقق عقد که نیستن، دخیل در صحت و نفوذن. دلیل نفوذ مثل افوق العقود مثلا و امثال اینها، این ادله اون عقدی را گرفته مطلق عقد را نافذ نکرده، حتی عقد سبی، بلکه خصوص عقد واجد، عقدی که متعاقدینش واجد شرایط فلانی باشه، یا به ادله یا به مخصصات متصله یا به مخصصات منفصله، تجارت عن طراق رضا تو خود دلیل نفوذ عقد شده. در مثلا بیع صبی، بطلان بیع صبی به ادله منفصله ثابت شده. بالاخره عنوان عقد موجود بود در اونجا، آنچه که مانع است وجود مخصصی است یا متصل یا منفصل که گفته اون مخصص اون عقد نافذه که عاقدش مالک باشه، بالغ باشه، محجور علیه نباشه، کذا باشه. خیلی روشنه که این ادله مخصص آنچه را اون عقودی را تخصیص میزنه که این خصوصیات درش نیست، اما عقدی که حین الانتهاء عقد بالغ رشید مالک غیر محجور باشه، خب این دیگه مشمول عفو العقود میشه، چون عنوان عقد تکوینا که صادقه. مخصص هم که اینو نگرفت، چون مخصص اون عقدی رو میگیره که حین تمامه مالک نباشه، حین تمامه مثلا مکره نباشه، راضی نباشه، حین اما اگر حین التمام صبی حین تمامه صبی باشه، حین تمام بالغ شد، وقتی ایجاب کرد موجب، اون هنو یه نیم ساعت مونده بود به بلوغش، تا وقتی که مثلا وقتی قبول شد بالغ شده بود. خب بدون شک دیگه این عقد عقد صبی نیست، این عقد عقد کیست؟ عقدون بدون شک، چون گفتیم اصلا این شروط دخیلی در عقد نیست، در عقدیت این عقود نیست. من البالغ، چون وقتی قبول کرد بالغ بود، اون طرف هم که بالغ بود، پس یه عقدیست که تحقق من البالغین. پس بنابراین جای توهم این نیست در شروط متعاقدین، اینی که مرحوم سید فرمودن کلام مرحوم شیخ اطلاق نداره در تمام این شروط لازم نیست، که انهو در وجدان خودش ناظر به این نوع دوم از شروط بود. این نوع دوم از شروط اگر هم بخوایم اینجا بحثش کنیم که شروط متعاقدین است و شروط صحت است نه شروط تحقق عقد انشائی، این شروط بدون شک شرطیتش به این مقداره، یعنی اگر هراین عقد انجام گرفت حین تمام العقد متعاقدن واجد صفات شرائط متعاقدن بودن، مشمول عدل عفو بالعقود عدل صحته. این که از قبل از عقد یا از زمان ایجاب قبل از تمام عقد بایستی واجد تمام شرائط متعاقدن باشن، اینجوری نیست، بلکه بعد خواهیم دید اصلا شرایط متعاقدین، بعضی از شروط متعاقدین، بلکه کل شروط متعاقدین زمان عقد اصلا لازم نیست، کافیست بعد از زمان عقد شروط حاصل بشه، ولی مشروط بر این که راضی بشه و اجازه کنه عقد سابق را. ولی زمان میبینیم اگر غیر مالک به چیز را فروخ، بعد مالک شد راضی شد به اون بیع و اجازه کرد، بیع صحیح میشه. محجورون علیه چیزی را فروخ، بعد حجرش رفع شد، اجازه کرد، راضی شد به بیع سابق، بیع درسته. مکره همینه که ایشون گفتن علی القاعده، خلاف قاعده است. این خلاف قاعده نیست، این طبق قاعده است. نقض دوم، مکرهی بعد از رفع اکراه خودش راضی شد به اون بیع سابق و اجازه کرد بیع سابق، بیع صحیح میشه. پس اصلا شروط متعاقدین در زمان عقد حتی حین تمام العقد هم شرط نیست وجودش. آنچه که شرطه اینه که این شروط متعاقدین این است که این شروط متحقق بشه تا مشمول عفو بالعقود بشه، ادله صحت. زمانی که این شروط متحقق شد و صاحب و اون متعاقد راضی شد به اون عقد سابق، عفو بالعقود شاملش میشه، احل الله به شاملش میشه تجارت الانتراس. پس اصلا اونها شرط نیست حین العقد. چرا؟ چون اونها دخیل در انشاء نیست، دخیل در تحقق عقد انشائی نیست، چنانچه عرض کردیم. پس عقد انشائی کامله، اونها دخیل است در انتصاب این عقد انشائی به من، ینفذ منه به من له الولایه بر مال. کی ولایت داره که بتونه این عقد رو تنفیذ کنه؟ کسی که واجد اون شروط متعاقدینه. خب هر وقت این ولایت حاصل شد و این امضا کرد اون عقد سابق را، مشمول عمومات صحت و عدله نفوذ میشه. پس در حقیقت اصلا اون شروط در انتصاب انشائه به کسی که میتونه نافذ بشه از او این انشاء، که عبارت باشه از مالک غیر مکره، غیر محجور علیه، مثلا غیر صبی بالغ رشید، غیر سفیه و امثال اینا، غیر بنده رق. پس بر حقیقت شروط متعاقدین شروط عقد نیست به این معنا که شروط عقد انشائی نیست، شروط شمول ادله صحت و نفوذ است برای عقدی که واقع شده به لحاظ اون من له الولایه، چون این ادله میگه از ولی کسی که ولایت داره بر این مال میتونه این انشاء رو بکنه یا این انشاء رو تنفیذ کنه، برای او میتونه این انشاء صحیح باشه، نافذ باشه. این ممکن اصلا بعد از عقد انجام بگیره، چنانچه در باب بیع فضولی، بیع مکره. و از اینجا معلوم میشه که آنچه که شیخ فرمودن خلاف قاعده است و نقض بر ماست، مسئله لحوق و رضا در بیع مکره نه خلاف قاعده است، علی القاعده است. نه چنانچه بعد در بیع فضولی و اونا خواهیم گفت با اجازه مالک بعد از در بیع فضولی یا با رضای مکره بعد از ارتفاع اکراه بعد از عقد یا با رضا اجازه محجور علیه مفلس در زمان افلاسش عقد را انجام داده، اون وقت نافذ نشد چون مفلس محجور علیه، بعد که رفع افلاس شد و دویان بخشیدن یا مثلا دینشون گرفتن افلاس رفع شد، اجازه کرد به سابقش را به نافذه. یا سبی بالغ شد، بیعی را که در زمان سبا کرده اجازه داد، راضی شد بهش، به نافذه. اینا همه علی القاعده است. بعد خودش خواهد گفت اینا علی القاعده نافذه با اجازه لاحقه، نه اینکه خلاف قاعده است. یک، دو، اینکه این نقض بر ما نیست اصلا. چرا؟ چون بحث ما در نوع اوله، اینجا عقد کامله. عقد مکره از نظر عقد انشائی عقد کامل، عقد انشائی کامل. چرا دلیل اوفو بالعقود نمیگیرته؟ چون مخصص رفع عمز تکروه علیه مثلا آمده، یا الا ان تکون تجارتا ان تراب آمده، گفته میباستی این ان رضا باطنی و طیب نفس باشه، لا یحل مال امر این مسلم الا به طیب نفسه مثلا جلو اونو گرفته. تخصیص زده دلیل صحت را و نفوذ را، میگه برای مالکی که راضیه، نه مالکی که طیب نفس نداره، عقد نافذه. این عقدیت عقد را از بین نبرده، صحت و نفوذش و لزومش را در حقیقت و تنفیذش را از بین برده. و اونا مطلقا از بین نبرده تنفیذش را، گفته تا وقتی که مالک راضی نیست و رضا نداده، انتی به نفس راضی نیست به این انشاء، نافذ نیست. هر وقت راضی شد نافذه، بعدم راضی بشه از همون بعد اجازه که داد نافذ میشه. سبیه همینجور وقتی که بعد بالغ شد، وقتی اجازه داد، حالا دیگه اون منسوب میشه به بالغ، میشه اون انشاء بالغ. بلوغ شرط در تحقق عقد نبود، همینه بحث. بلوغ شرط در صحت عقد بود، نفوذ عقد بود. چون سبی ولایت بر مال خودش نداره، ولی زیاد تنفیذ نمیشه تصرفاتش، انشاء هست ولی این انشاء نافذ نیست. وقتی که این ولایت آمد بهش داده شد، ولایت چون بالغ شد، اگر تنفیذ کرد، این میشه تنفیذ بالغ.
چرا اون انشاء نافذ
در وقت چون ولایت نداره، چون شارع ولایت بر مال رو بعد دلیل حجر گفته الصبیو لا تؤتوا السفهاء اموالکم و کذا، حتی اون آیه یبلغ الحلم تستأنسوا فإن آنستم منهم رشدا، اون آیه اینو میگه، میگه تا وقتی که بالغ نشد اینا ولایت ندارن بر مال خودشون، انشاء رو میتونه انجام بده، قصد انشاء رو کرده. ولی زیرا اونجا بحث صبی خواهیم گفت که اگر صبی رفت برای دیگری، یه مالک بالغی ازش خواست که بره بیع کنه از طرف او، انشاءش درسته و مشمول عمومات. نه، این بحثی در اونجا بیاد که عدم انشاء بحث فرض نکرده و در ولیزا میگیم برای اینکه معاملات سبی جایی که سبی از طرف دیگری انشاء کنه، بره انشاء کنه از برای دیگری، انشاءش نافذه. پس بنابراین عقد انشائی متحققه، اینجوری نیست که عقد انشائی متحقق نباشه. و ما در اینجا بحثمون از شرایط عقد به معنای عقد انشائی است. پس نوع دوم از شرایط اولا خارج از این بحث موضوعن، ثانیا شرط نیست لزومش، نه در تحقق عقد انشائی عقلا، نه در صحتش و نفوذش. حتی در صحت و نفوذش شرط نیست وجود این شرایط از حین العقد، بلکه آنچه که شرط است وجود این شرایط ولو بعد از عقد برای مالک، این کافی است تا اینکه عقد سابق صحیح بشه و منتسب بشه به این آقای مالک راضی بالغ عاقل الی آخره و مشمول عمومات صحت بشه. ولذا در اونجا ما نه فقط در باب بیع مکره میگیم، در باب بیع فضول، در تمام شرایط متعاقده، غیر مالک، سفیه، صبی، اینا وقتی مالک بالغ بشن شرایط متحقق بشه، اگر امضا کنن عقد سابقشون رو، عقدشون محجور علیه مفلس، اگر بعد از رفع حجرش، مال مرهون بعد از رفع رهنش، اگر امضا کرد معامله سابق رو، امضا اون معامله نافذ میشه. پس بنابراین اینها نه خلاف قاعده است، این مواردی که در باب این مورد نقض ایشون نه خلاف قاعده است و نه نقض به محل کلام ماست. نقض چون محل بحث فقط از نوع اول از شروطه، که آیا اون نوع اول شروط که شروط عقلی تحقق عقد انشائی است، این شروط آیا ببینیم لازم است در حین انشاء ایجاب و قبول در طرفین باشه یا نه لازم نیست در طرفین باشه. مثلا اگر هراین موت در اسنا فوت کرد، ایجاب کرد ولی مرد قبل از قبول، اینجا عقد متحقق نمیشه؟ بگیم نه، کافیست این که این در حین فعل خودش که ایجابه حی باشه. حین ایجاب حی بود دیگه، اونم حین قبول حیه، هر دو در زمان خودش شرط انشاء خودشونو دارن، پس ایجاب قبول تامه. یا مثلا غفلت، نوم، اغما، حین الایجاب مغمن علیه نبود، حین القبول اغمی علیه. اینجا آیا این مانع از انعقاد عقله؟ عقل عقده و این عقد صحیح نیست یا نه؟ یا از اون طرف قابل حین الایجاب مغمى علیه بود، حین القبول افاق، آیا عقد متحققه یا نه عقد؟ این شرایط که انتفاعش مستلزم انتفاع عقده، یعنی نوع اول از شرایط انتفاع عقلی و تکوینی عقد انشائی است که مرحوم شیخ ازش تعبیر کرد ما یکون یمنع عن المخاطبه، آیا اینجور چیزها مانع از انعقاد عقده گرچه حین فعل خودش واجدشه یا نه؟ یعنی این مقدار کافیست یا کافی نیست؟ این در این قسمت، این جهت دوم از بحثه. پس در جهت دوم از بحث، بحث در حقیقت در این است که آیا نوع اول از شرایط که شرایط معتبر عقلن در تحقق عقد انشائی است، آیا همچنانی که شیخ فرمودن شرط است در حین الایجاب و القبول در هر دو باشه یا نه آنچه که شرطه هر کدوم واجد این شرایط باشن در حین فعل خودشون، انشاء خودشون، موجب در حین انشاء ایجاب باز واجد باشه، قابل حین انشاء قبول باز واجد این شرط، بیشتر از این دیگه لازم نیست. در حین انشاء او این لازم نیست واجد اون قیود باشه، حین انشاء قبول اینم موجب لازم نیست واجد اون نوع اول از شروط قیود باشه. این جهت دوم از بحثی که ما بحث شد.
اگر افعال رو بود پس قبول صحیحه بار باشه